کمبودی نباشه. یعنی سعی کردم اون حسی که یک فرزند به پدرش داره این رو به نوعی نشون بدم که اون احساس خلل احساس و خیلی سخته و برای سخته. خود من این که خودم رو توی جایگاهی قرار بدم، چون یه موقع هست آدم یه درکی حضوری از پدر داره و میبینه که خب نوع محبت پدر میتونه اینجوری باشه.
آره.
ولی وقتی که هیچ درک ذهنی خود شخص من ندارم، حتی پیاده کردن نقش یک پدر و اینکه خب الگو گرفته باشه از اون فردی که نامش بزرگ هست مثل شهید کشوری، بخوام الگوی اون چنینی بگیرم و فرزندم رو اون چنینی بزرگ کنم، من فکر میکنم که خود پدرم خیلی هوای دخترم رو و هوای بچه‌امو داره. یعنی احساس میکنم که قشنگ داره اینا رو خودش تربیت میکنه. من هرگز، مثال بزنم برای شما، هرگز به دخترم نگفتم که شما چادر سرت کن، هیچ وقت نگفتم. ایشون خودش چادر سرش کرده و از بچگی با همین فرم، خب الان نزدیک 14 سالشه، خیلی هم حتی ممکنه حالا توی فضای دوستانش یا این ور اون ور بهش شاید حتی ایراد بگیرن، ولی برای خود من خیلی جالبه که این انتخاب شخص خودش بوده، این حجاب، این رفتار، این نمازی که اول وقت میخونه. اصلا باور میکنید واسه آقا من هیچ کدوم از اینا رو بهشون نگفتم، نه اینکه بخوام بگم، من خودم سعی میکنم که نماز اول وقت، سعی میکنم که اون رفتاری که یعنی مادرم از پدرم به من یاد داده رو اونو پیاده بکنم تو منزل و شاید این رفتار رو میبینه این بچه. ولی یک چیز جالبیه که من همیشه به خودم گفتم که پدر بزرگا دیدی نواهاشون رو پاشون میشونن یا مثلا بهشون محبت ویژه میکنن. احساس میکنم گهگاهی با این بچه ها اینجوری برخورد میشه، یه موقعی میرن تو حال خودشون انگار که قشنگی شهید هواشونو داره. مثلا ما میریم سر مزار پدرم، انقدر این بچه من یه حال دیگه ای پیدا میکنه، اصلا من خودم تعجب میکنم.
تو این سالها خب برات خیلی تعریف کردن از احمد کشوری، رفیقای بابات اومدن برات گفتن، هاش خانم مادر بزرگوارت حتما مطالبی رو گفته. تو مطالبی که از احمد کشوری، این قهرمان بیبدیل کشورمون، شنیدی کدوم مطلب بوده؟ خودت نظرتو گرفته، یعنی بمونه خاطره موندگار شده، مطلب خاصی بوده که خیلی خودت لذت برده باشه؟ خب ما خیلی، من خودم کتاب درباره احمد کشوری خوندم، خاطراتشو خوندم، اتفاقات آمریکا که مثلا با اون سردار، با اون سردار آمریکایی چه جوری برخورد میکنه برای نماز اول وقت، اینا رو خوندم. اما خودت نکته‌ای بوده که خیلی باهاش حال کنی، لذت ببری و دوست داشته باشی برای شنونده ها بگی؟
من خب نکته زیاده حسین آقا. من چیزی که به ذهنم میرسه الان، خب خیلی خلاصه عرض کنم، اینه که احساس میکنم مردم باید اون زمانه ای که این شهدا درش قرار داشتن رو بهتر بشناسن. یعنی من اگه بخوام خاطره ای بگم از پدر و باورپذیر باشه، که بعضی ها احساس نکنن خب این مثلا داره یه چیزی میگه، حالا چی جوری میشه اینجوری فکر کرد، چی جوری میشه مثل اینا بود، واقعا اینا آدم های دستیافتنی بودن. من فکر میکنم که مثل همه ما، مثل همه کسانی که همین الان، این آدم هایی که مثل شهید حاج اسماعیل حیدری، این آدم ها بالاخره با ما بودن، زندگی مال دوره خاص خیلی دور افتاده ای نبودن. ما این نمونه های عینی رو هر روز داریم میبینیم،
اما خودشون رو تربیت کرده بودن.
اما بله، بالاخره توی شرایطی قرار داشتن که ما باید اون شرایط رو بشناسیم. اگر که من بگم شهید کشوری، خب شهید کشوری یک آدم ارتشی بود، خلبان هوانی روز بود.
بله.
خب خیلی از قدیمی ها میدونن که در واقع در رژیم شاهنشاهی یک ارتشی چه مدلی تربیت میشه توسط حالا اون، ولی ایشون تربیت مذهبی خانواده خودش رو غالب کرد بر اون تربیت ارتشی شاهنشاهی. یعنی ایشون با اون جسارتی که داشتن اعلامیه حضرت امام رو توی پایگاه هوانی روز پخش میکرد. کیه همچین یه، یعنی خیلی کم پیدا میشدن آدمایی که به این شکل، بعد خوب دستگیر میشدن، شکنجه میشدن، این اتفاقات براشون میفتاد. و من اعتقاد دارم که شهید کشوری و خیلی از شهدای ما انقلابی قبل از انقلاب بودن.
آفرین.
این خیلی مهمه. بعد از انقلاب خیلی ها میتونن ادعا بکنن که ما انقلابیم، ولی قبل از انقلاب اینا بالاخره باید به نوعی در مقابل اون حجمه قرار میگرفتن و بعد هم در مقابل دشمن. و من احساس میکنم که خیلی از مسائلی که عنوان میشه و عنوان نمیشه، بعضی اوقات خب شما میفهمید در حق بعضی از شهدا متاسفانه تو مثلا خب به خصوص فضای مجازی اجحاف میشه، به خصوص شهدای مدافع حرم، به خصوص
بعضی ها علی جان ندانسته یعنی یه مطلبی رو فوروارد میکنن و یه تعداد محدود و معدودی دانسته. به اونهایی که ندانسته و از روی ناآگاهی این کار رو انجام میدن میتونم بگم حرجی نیست، باید بگذاریم. اما اون نامرد مردمی که دانسته این کار رو میکنند خائنند، خیلی بی‌معرفتند. خیلی خودمونیشو بخوام بگم اینا آدمای سر سفره پدر مادر نشستند، یعنی نتونستن نون درستی ببرن که الان دارن نگاه چپ میکنن به شهدامون. و من خیلی به این اعتقاد دارم که ای کاش فرصت بشه ما هیروهامون رو، قهرمانهامون رو واقعا معرفی کنیم. گفتم آمریکایی‌ها میان تو هالیوود میلیاردها دلار خرج میکنن یه قهرمان بسازن نشون بدن. ما قهرمان خدا رو شکر الا ماشاءالله پسر شهید همت میگفت وقتی دور هم جمع میشدی داره میشناسیش دیگه،
بله.
مهدی میگفتش که ما پسر اتوبانای تهرانیم که دور هم جمع شدیم،
بچهای اتوبان.
آره بچهای اتوبان، آره.
بچهای اتوبان و ورزشگاه.
اما افتخار میکنیم که یه راهی رو داریم با عزم و غیرت ادامهش بدیم. من افتخار میکنم که علی کشوری به عنوان همسن سال تو، چون متولد 59 درسته،
بله،
همسن سال تو روبروت نشستم و به عنوان برادر کوچکتر دست تو و همسن تو رو میبوسم که اسوید برای ما، یعنی استورید. من دفعه اولی که زینب رو دیدم توی رادیو به هاج خانم گفتم، گفتم هاج خانم غلامی دعا کن تسلیم منم این زینب شما بشه و انشالله که اینطوری بشه. با افتخار هم میگم اگر ما بتونیم زندگیمون رو این اول سالی رنگ زندگی شهدا بکنیم، تو این شبستان عهد ببندیم، اتفاق خوبی میفته. تو شبستان سه تا مهمان نازنین داشتم، خیلی دوست داشتنی، استاد از نماجا شما محمد
بزرگواری
لذت بردم، علی جان کشوری بزرگوار، هاش خانم غلامی منت گذاشتید اومدید، سال خوبی براتون آرزو میکنم، وقتتون بخیر، سال نو مبارک پیشا پیش و قشنگ ترین ها رو براتون آرزو میکنم. یه بخش دیگر رو بشنویم برمیگیم.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم، که به جای تو من شکسته شدم. سفر نرا دلم گرفته، غم گرفته، روزگارم رفیق روز بیقراری، بیقرارم، بیقرارم. شانه تو با سفر، بهانه تو با ببین که دل نمی کنه، نرا که عاشقت منم. سفر نرا
راهی برای محراب، قدم آخر، یه باور. توی این راه دلت هزار راه میره، دلت میخواد پر بزنی و بری به آشیانه امن خدا. و حکایت، حکایت دلهایی که به شوق رسیدن پر پر میزنند. یه سرزمین تمام نشدنی، سرزمین عشق، سرزمین عشق. یه جایی مثل مشهد، یه اربابی مثل امام رضا علیه السلام.
رباب
از اونجا که امام رضا برامون بسیار عزیزه و بسیار دوست داشتنی، در واقع عشقه، واقعا دوست داشتنی در حد خیلی بالا.
نگاهتون به گنبد طلای امام رضا بیفته بهشون چی میگی؟
مثلا لاحالک یا غریب الغربا.
گل دسته های رو به رو مردم همه در آرزو، الله الله مدد، الله مدد،
کنم سکوت کنم هیچی نگم اولش.
سلام خاصی میکنیم بهش.
فقط اینو میگم، میگم تا تو رو دارم غم ندارم، هیچی هم نمیدونم.
ما فکر میکنم یک سلطانی در ایران زمین داریم که اونم نامش امام رضاست دیگه، همه دوستش داریم و در واقع قطعا خیلی دوست داشتم این حرکت انجام بشه که خدا رو شکر فکر میکنم تو حد حدودی موفق
شدم. سلام به حالک یا غریب الغربا.
فکر کنم سکوت کنم هیچی نگم اولش. فقط اینو میگم، میگم فقط تو رو دارم، میگم تو رو دارم، غم ندارم هیچی هم نمیدونم.
محراب عشقی، اون وقت باید عمیق‌تر نفس بکشی تا بتونی با همه وجودت خدا رو احساس کنی. وقت دلدل کردن نیست، حکایت حکایت دیگه‌ایه. اصلا برو سراغ قصه خودت، با زبون خودت با خدا حرف بزن. گرچه آخر همه قصه هامون حرف یکیه، که خدایا، خدایا دستم رو بگیر، خدایا دستم رو بگیر. یه قرار، یه قرار.
قرارمون
آرامش، آرامش.
قرارمون
عاشقی،
عاشقی.
قرارمون خدا، خدا، خدا.
مهراب
یه بار دیگه سلام و سرسلامتی میگم به همه شنوندگان نازنین رادیو گفتگو و همه خوبایی که دارن ما رو میشنوند. اگر در سفر هستید، دارید با خانواده هاتون تشریف میبرید، سفرتون بی خطر و لبخند روی لبهاتون به حق حضرت زهرا و آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما خوبان و عزیزان تو این سال نو. جاتون خالی و حال هوای خوشی که مردم توی سال نو، سال تحویل و این لحظه های قشنگ دارن. با ویژه برنامه ایدانمون در خدمتتون هستیم. دوتا مهمون خوب دارم، دوتا از اون جوونا که به مهراب رسیدیم باهاشون و بخش خیلی خوب و شاهکاریه در کنارشون. وحید رفیع بخش عزیز از قاریای خوب بین‌المللی کشورمون، اون خوش صداها، سلام میکنم، عرض ادب، خوش اومدی، سال نو مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سال نو رو به همه هموطنان تبریک میگم.
ممنونم. و رسول مرشدلو از شاعرای خوب کشورمون که اینجا نشسته، سلام، خوش اومدی.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و سال نو همگی هم مبارک باشه.
قربانت، ممنون. وحید جان، میخواییم اول سال رو با نوای قرآن شروع کنیم. یه تلاوت برای ما بکنی خیلی خوبه که سال رو مزین بشه به نور قرآن، آیات کلام الله. یه تلاوت کوتاه بشنیم ازت، بعد حالا خیلی کار داریم، میخواییم چند تا کار دیگه هم برام بخونی ایشالله. بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم رب بك الأعلى الذي خلق فسوى
ما شاء الله
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله قثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العلي العظيم.
ما شاء الله ما شاء الله. وحید جان رفیع بخش با اون صدای قشنگش، چه انتخاب خوبی هم کردی، چه سوره قشنگی رو برای آغاز سالمون انتخاب کردی. با حمد و تسبیح خدا شروع شد، خیلی قشنگ، لذت بردیم، دستت درد نکنه. سلام. رسول مرشد تو از شاعرای خوب کشورمون اینجاست. رسول جان، اولین شعر سال تو میخوایی برای ما بخونی، سال 97 برای ما و شنونده هامون.
هر فصل من بی تو زمستان است، میدانی؟ هر فصل من بی تو زمستان است، میدانی؟ هر لحظه اینجا برف و بوران است، میدانی؟ آزادی اما شکل زندان است، میدانی؟ برگرد و با لبخند دنیا را بهاری کن. نزدیکی اما دور از اینجایی، بگو تا کی؟ جنگ است اما جنگ تنهایی، بگو تا کی؟ در انتظاریم و نمی آیی، بگو تا کی؟ لطفاً بیا در زندگیمان صلح جاری کن.
احسن، آفرین آفرین.
حالا تمام زندگی اینجا به هم خورده، شعری که باید شاد باشد بی تو غم خورده، بر طالع و احوال ما مهر عدم خورده. در انتظاریم و گناهکاریم، کاری کن. ما خسته ایم از روزهای تلخ تکراری، از درد و رنج و زخمهای کهنه کاری، از دوری، از غیبت، عذاب و گریه و زاری. تنها تویی منجی، تویی همدرد، یاری کن.
آفرین. شعر انتظار بود و امام زمانی بود، درسته؟
بله، اگر قبول باشد خدا قبول کنه.
حتما قبول میشه رسول جان. من خیلی دوست دارم که دعای تحویل سال رو هم وحید جان رفیع بخش برامون بخونه و امسالمون رو یکی حال و هوای خوبی بهش بده. یعنی بیایم یه بار دیگه این زمزمه یا مقلب القلوب رو بگیم. خدایا امسال رو برای همه هموطنهای خوبم، برای همه فارسی زبانها، برای همونایی که عید نوروز رو گرامی میدارن سال خوبی کن. ما دوست داریم تمام غمها و رنجها بذاریم پشت سر توی این ورودمون به سال، همون یا مقلب القلوب بشیم و خلاصه حول حالنا در ما هم حلول کنه. وحید دعای تابستان برای اون میخونی؟
حتما.
لذت بخشه.
بله.
خیلی قشنگه. خودت حست چیه نسبت به این دعا؟
خیلی احساس آدم غرور میکنه هر دفعه میخونم، مو به تنم سیخ میشه، خیلی چون دوست دارم این حالا.
خیلی خوبه.
تبدیل تقریبا یک سالمون مثلا رخ میده. آره. یعنی واقعا که آدم
4 تا جمله است اما یه دنیاست.
واقعا یک
یه دنیاست. بخونش برامون، لذت شده.
یا مقلب القلوب والأبصار، يا
حول حالنا الى احسن الحال. خدای حال امسال من، خانوادم، مردم شهر و دیارم، مردم کشورم رو خوب کن. دستتون درد نکنه از وحید رفیع بخش و رسول مرشدلو تو این محراب تشکر میکنم. دستشون درد نکنه، وقت گذاشتید اومدین کنار هم بودیم. این سال تحویلی رو گفتی از افشین یداللهی، یادم افتاد اون ترانه معروفش که همه ما بارها شنیدیمش. میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال بعدت یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو میگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره.
وقتی دلت خدایی شد مثل یک محراب زیبا، اون وقت پر میشه از نقش و نگارهای زیبا، مثل کتیبه هایی که دلنوشته های عشق روش نقش بسته. اصلا باید بشینی و کتیبه ها رو بخونی و ببینی 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 که روی هر قلبی برای خدا یه دل نوشته وجود داره، با چند خط نوشته، با یه آینه کاری، یه کچبری، حتی شده با یه قطره عشق. مهم مهم اون عاشقانه است، عاشقانه. و حسین مولایی و عاشقانه های دل و کتیبه.
کتیبه.
وقت شما بخیر خانم ها، آقایان، شنوندگان نازنین، دوست داشتنی و عزیز رادیو گفتگو. سال نوتون مبارک، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم توی امسال. رسیدیم به بخش کتیبه. خیلی با هنر عجین کتیبه. توی امامزاده ها که میرید، توی مساجد خوب قدیمی که میرید، هنر دست اساتیده که روح ما رو زنده میکنه. معرفت وجودی این اساتیده که روی دیوارها ساری و جاریه و سرپنجه های هنرمند این اساتید باعث خوب شدن حال ما میشه. دوتا مهمان دارم، دوتا از قدیمی ها، از اساتید فن گچبری و آینه‌کاری که اینجا مهمان من هستن. خیلی عزیزند، خیلی دوست داشتنیان و هر دو نام ماندگار توی روزگاری که خیلی از هنرها داره از یاد میره. این دو عزیز دعوت ما رو قبول کردن، این لحظه سال تحویلی آمدن، در کنار ما نشستن گپ و گفت بزنیم. یکی از اون گچبرهای قدیمی و هنرمند و اوستا، سید عباس روحانی، فرزند سید میرزای معروف، اینجا هستش. سلام میکنم، سال نو مبارک، خیلی خوش اومدید.
سلام عزیزم، خیلی ممنون، سال نو شما مبارک.
ممنون و متشکرم.
امیدوارم که این سال سال خوشیوم و خوش فکر و خوش دستی باشه برای ملت ایران و مسلمان‌های تمام دنیا.
ایشالله استاد، ممنون.
در این خدمت شما هستیم. قربون
شما. این طرف هم استاد امیر عبدی نشسته، از آینه‌کارای قدیمی و چیره دست و دوست داشتنی. استاد خیلی خوش اومدید، سلام و درود خدا بر شما.
سلام، سلام و درود بر شما و عرض ادب خدمت ملت ایران.
سپاسگزارم، سال نوتون مبارک باشه.
متشکرم، سال نو شما همچنین.
استاد روحانی جمع. از کی شروع شد این هنر گچکاری در محضر سید میرزای عزیز؟
خدمتتون عرض کنم که نمیدونم، من یادم میاد که من رو پدرم گذاشت یه مدرسه پولی، حالا نمیدونم اون موقع مدرسه دولتی بود یا نبود. سه ماه که من رفتم مدرسه، البته من نباید الان اینو بگم، اما وضع کاری اون موقع خیلی خراب بود، کار نبود، پول نبود. من یه روز دیدم که وقتی وارد مدرسه میخوام بشم، سه ماه پول رفته بودم، ناظم مادم در وایساده بود با چوب